اعدام دانگن این جنایت قضایی به لحاظ حیثیت اخلاقی به شهرت ناپلئون که در دوران کنسولا مقام یک دولتمرد قهرمان را در میان مردم داشت، خدشه شدیدی وارد کرد. بتهوون با ژستی پیامبرانه پس از شنیدن خبر اعدام دانگن و اعلام امپراتوری از تقدیم سمفونی ارویکای خود به وی خودداری کرد. او به شدت خشمگین شد و فریاد برآورد: پس او هم چیزی بیش از یک مرد معمولی نیست؟ حال او حقوق بشر را زیر پا لگد کوب خواهد کرد و فقط به جاه طلبی خود میدان خواهد داد. از این لحظه به بعد او خود را بالاتر از انسانهای دیگر خواهد دید و به یک خودکام بدل خواهد شد. حقیقت دارد که در فرانسه فقط شاتوبریان جرأت کرد به خاطر این مسئله از مقام رسمی که داشت استعفا بدهد و تنها دربار روسیه به این اقدام رسماً اعتراض کرد. دوک بادن از فرط وحشت چون این کاری نکرد. اعتراض روسیه نیز با اشاره نسنجیده تالران به ترور تزارپل مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت. گویا ناپلئون پیشاپیش به این نتیجه رسیده بود که روسیه در هر حال به محض آنکه فرصتی دست دهد، دست در دست انگلستان خواهد گذاشت. نمیتوان گفت که اعدام دانگن برای اثبات واقعیت توطئه ترور ضروری بود. این امر با دستگیری پیشگرو و کادودال کاملا اثبات شده بود و با نشر خبر اعدام دانگن افکار عمومی مردم فرانسه به شدت علیه دولت تحریک شد. ناپلئون پس از دیدن اوراق دانگن به حتم فهمیده بود که اشتباهی رخ داده و دانگن نه گناهکار است و نه خطرناک. با این حال آمدانه حاضر نشد در برابر این مسئله با آرامش و خونسردی بیشتر تجدید نظر کند. او به خواهش‌های ژوزفین نیز اعتنایی نکرد و به او گفت: شما آرزو دارید مرا به قتل برسانید. او در وصیت‌نامه‌ای که در بستر مرگ دیکته کرد آورد که من دستور دادم دوک دانگن را دستگیر و محاکمه کنند، چون این کار برای حفظ امنیت، منافع و شرافت مردم فرانسه ضروری بود. آن هم در شرایطی که کنت دارتوا علناً اقرار کرد که در پاریس 60 آدمکش اجیر شده دارد. اگر باز هم چنین شرایطی پیش بیاید، همان کار را خواهم کرد. مادام دورموزا که با عنوان همسر پیشکار درباره ناپلئون به ناپلئون و ژوزفین نزدیک بود، آنجا که میگوید این اقدام یک حرکت آمدانه سیاستمدارانه بود و ناپلئون به این نتیجه رسید که برای اطمینان بخشیدن به انقلابی های سابق باید این بها را پرداخت کند، تقریبا حقیقت را گفته است. او با ریختن خون یک بوربون به همدست و شریک آنها در کشتن شاه تبدیل شد و به این شکل راه احیای سلطنت به طور قطع بسته شد. ناپلئون به میو دوملیتو گفت: در مورد کاری که با دوک دانگن کردم هم پشیمان نیستم. فقط از این طریق می توانستم همه تردیدهایی را که در مورد نیت واقعیم وجود داشت رفع و امیدهای حامیان بوربون‌ها را نقش براب کنم. به علاوه نمیتوان انکار کرد که این عبرت وحشتناک یک نتیجه عینی هم در بر داشت. توطئه‌های سلطنت طلبان برای کشتن ناپلئون کاملا پایان یافت و دیگر تکرار نشد. سرانجام اینکه ناپلئون حتی به شکل نیمه آگاهانه قانون کینخواهی خانوادگی کورسیکایی را نیز پس ذهن داشته است، قانونی که بر اساس آن حمله یکی از اعضای یک طایفه یعنی کنت دارتوا را میتوان با به قتل رساندن عضوی دیگر از آن طایفه یعنی دوک دانگن تلافی و جبران کرد. قابل تأمل است که لویی 18 در دوران بازگشت اجازه نداد که درباره مرگ دانگن تحقیق شود. اگر مشارکت کنت دارتوا و مقامات انگلیسی در توطئه کادودال ثابت می شد، وضعیت ناخوشایندی ایجاد می شد. هلند روز، مورخ انگلیسی، در آغاز قرن 20 در اثر خود می نویسد: اما پس از بیان همه این حرف ها، دولت بریتانیا به ارتکاب یکی از شنیع‌ترین جنایات متهم است. وقتی چارلز جیمز فاکس در سال 1802 با ناپلئون سخن گفت، از شنیدن این ادعای ناپلئون که پیت و ویندم در توطئه قتل او شرکت داشتند، شوکه و بسیار خشمگین شد. فاکس پس از آنکه در سال 1806 به مقام وزارت خارجه رسید، بلافاصله بیگانه ای را که پیشنهاد ترور ناپلئون را مطرح کرده بود از اتاقش بیرون کرد و ماوقعه را نیز به تالران گزارش داد. اما ریشه های توطئه کادودال نشانگر آن است که ادعاهای ناپلئون چندان هم بی اساس و بیراه نبودند. ناپلئون هرگز از جانب قدرت‌های اروپایی به عنوان حاکم مشروع فرانسه به رسمیت شناخته نشد. جنگ‌های دوران ناپلئون مانند جنگ‌های دوران انقلاب، جنگ‌های قرن 16 و جنگ جهانی دوم همچنان جدال ایدئولوژیک محسوب می‌شوند. مخالفان ناپلئون از سلوک او برداشتی داشتند که هرگز آن را به پادشاهی مشروع نسبت نمی‌دادند. کادودال در زندان گفت: ما بیش از آن چه به راستی امیدش را داشتیم انجام دادیم. ما قصد داشتیم به فرانسه یک پادشاه بدهیم و حالا یک امپراتور با آن دادیم. هیئت حل اختلاف در 23 آوریل در شرایطی که دیگر کاملا رام ناپلئون شده بود، اصل موروثی کردن حکومت را تایید کرد. این اصل با یک سناتوس کنسولتوم یا حکم سنا در 18 می سال 1804 اعلام شد و قرار شد که با آرای عمومی تایید شود که دولت جمهوری به یک امپراتور موروثی واگذار شود. قرار شد که در غیاب یک پسر یا پسرخوانده، ژوزفین جانشین ناپلئون باشد. پذیرش پیشنهاد ناپلئون مبنی بر سفر پاپ به پاریس و شرکت در مراسم تاجگذاری در نوتردام در تاریخ 2 دسامبر سال 1804 باعث شد که سلطنت طلبان دو آتشه به شدت خشمگین و برآشفته شوند. پاپ حتی پذیرفت که پس از مراسم تدهین ناپلئون خود تاج بر سرش بگذارد. دوماستره نوشت که حتی جنایات مردی چون پاپ الکساندر ششم نیز در مقایسه با ارتداد شنیع این جانشین ضعیف و سست عنصر او تا این حد مشمئز کننده و نفرت انگیز نیستند. و گنس این واقعه را چنین توصیف کرد: انقلاب مشروعیت یافت و حتی تقدیس شد. برادران ناپلئون، لوسیان و جرام در مراسم تاجگذاری شرکت نداشتند، چون به دلیل عقد پیمانهای زناشویی که مورد تایید ناپلئون نبودند، مورد بی‌اعتنایی و قهر او قرار گرفته بودند و حتی مادرش که حال لقب والا گوهر ملکی مادر به او اعطا شده و در آن هنگام به دیدار لوسیان در روم رفته بود نیز در مراسم شرکت نداشت. با این حال در تابلوی بسیار بزرگی که جی ال دیوید از صحنه تاجگذاری خلق کرده، مادر ناپلئون نیز نقاشی شده است. ناپلئون این زحمت را هم بر خود هموار کرد که دایی قدیمیش را در کورسیکا برای شرکت در مراسم تاجگذاری دعوت کند و پیش از شروع مراسم کنار گوش جوزف به نجوا گفت: ای کاش پدرمون بود و حال ما را می دید. اغلب این سوال مطرح شده است که آیا ناپلئون به راستی قصد داشته که با ارتش انگلستان مستقر در اردوگاه بولونی به انگلستان حمله کند یا خیر؟ مترنیخ و میادوملیتو هر دو اینطور ثبت کردند که ناپلئون بعداً به آنها گفت که مسئله اردوگاه بولونی یک حقه بوده و هدف او همواره این بوده که از ارتش مستقر در بر اروپا استفاده کند. برای بسیج کردن آن همه نیرو در زمان صلح به یک بهانه نیاز داشتم. تهاجم به انگلستان یک فریب بود. اما این حرف پس از بروز آن اتفاق بیان شد. برای توجیه شکست در آن حمله، نمیتوان باور کرد که آن همه تلاش برای آماده کردن و مشارکت ناوگروها صرفاً یک خدعه بوده. پروژه ناوگروها به این قصد آغاز شد که تقریباً 2000 قایق ساخته شود و حدوداً 100,000 سرباز و تجهیزات لازم به آن سوی کانال منتقل گردد. احتمالاً ارتش انگلستان به دو دلیل بسیج و متمرکز شد. حتی اگر تهاجمی صورت نمی گرفت، می شد این قوا را به عالی ترین شکل آموزش داد تا در صورت لزوم از آن علیه قدرت‌های مستقر در بر اروپا استفاده شود. اما نمی توان مطمئن بود که ناپلئون واقعاً قصد داشته بدون تسلط موقت بر کانال از طریق ناوگان جنگی خود، ناوگروه‌های خود را از آن آبها عبور دهد. در هر حال به زودی ثابت شد که با هر جریان جزرومت فقط بخشی از ناوگروه ها را می شد از بندر خارج کرد و در این اثنا این ناوگروه ها کاملا در معرض حمله ناوهای جنگی انگلیسی قرار می گرفتند. ناپلئون در بهار سال 1804 در خصوص عملیات مشترک ناوگان دریایی فرانسه با ناوگروه‌های مستقر در بنادر به دریا سالار لاتوش ترویل فرمانده ناوگان جنگی تولون دستوراتی دقیق داد. او میبایست از محاصره نلسون در دریای مدیترانه میگریخت، به ناوگان جنگی ویلنیو در روشفور ملحق و سپس به کانال وارد میشد. بیایید برای 6 ساعت بر این تنگ مسلط شویم تا به اربابان عالم بدل گردیم. لاتوش ترویل، لایق‌ترین دریا سالار فرانسوی، در اوت سال 1804 درگذشت و این نقشه نیز تا چند ماه کنار گذاشته شد. ورود اسپانیا به جنگ در دسامبر سال 1804 اوضاع را متحول کرد. پیت با مصادره کاروان گنج اسپانیا پیش از اعلام جنگ اسپانیا وارد عمل شد و بر آنها پیش دستی کرد. سفیر فرانسه در مادرید با خوشبینی گزارش داد که اسپانیا میتواند ظرف چند ماه 30 کشتی آماده کند. سپس ناپلئون به فکر نقشه بزرگش افتاد. نقشه‌ای که تایی آن ویلنیو که در آن زمان در تولون فرمانده بود به سوی مارتینیک بادبان برمی افراشت و یک ناوگان اسپانیایی را نیز همراه خود می برد و آنجا به گانتوم و ناوگانهای متحد برست، روشفور و فرول ملحق می شد. بدین ترتیب ویلنیو پس از آنکه ناوگان‌های انگلیسی را مجبور می‌کرد که برای دفاع از جزایر هند غربی پراکنده شوند، باز می‌گشت تا موقتاً کنترل کانال را در دست گیرد تا ناوگروه‌ها را از کانال عبور دهد. ویلنیو در پایان مارس سال 1805 راهی شد و توانست نلسون را که نگران تهدیدها علیه سیسیل، مالت و مصر بود دور بزند. نلسون تا پیش از 18 آوریل مطمئن نبود که ویلنیو از تنگی جبل و طارق عبور کرده است یا نه. در اواسط ماه می ویلنیو در مارتینیک بود و نلسون نیز که توانسته بود به سرعت از جبل و طارق بگذرد پشت سر او بود. گانتوم نتوانسته بود خطر حس را بشکند و بعد به ویلنیو دستور داده شد که اگر گانتوم نتوانست ظرف 40 روز خود را به او برساند به بندر فرول در اسپانیا بازگردد. نلسون توانست با ارسال کشتی تندرو به وزارت دریاداری اطلاع دهد که ویلنیو از هند غربی یا مارتینیک عازم شده است. ناوگان کالدر در اوشانت موظف شد مانع ورود ویلنیو به فرول شود. ویلنیو پس از دستگیری کاملا بیفایده و بی‌نتیجه با کالدر به کرونا پناه برد. در 18 ژوئیه نلسون به جبل و طارق برگشت، اما پس از آن که باخبر شد ویلنیو نتوانسته برای بار دوم به آبهای مدیترانه وارد شود، به شمال رفت تا به کالدر ملحق شود. نقشه ناپلئون خوب شروع شده بود، اما نتوانسته بود ناوگان انگلستان را پراکنده کند. دریا سالار میدلتون، لورد بارهم که بعد از هنری دونداس لورد ملویل وزیر دریاداری شده بود، با خونسردی و بدون اشتباه اصل تمرکز قوا را عملی کرده بود. حال ناپلئون تصور میکرد که نلسون به آبهای مدیترانه بازگشته است. او در 16 ژوئیه به ویلنیو دستور داد در برست به گانتوم ملحق شود، اما به او هشدار داد در صورت بروز حوادث پیشبینی نشده به کادیز پناه ببرد. ویلنیو در 14 اوت دوباره به دریا رفت، اما با دیدن 5 کشتی جنگی به سوی جنوب و کادیز رفت. از بازی روزگار کشتی هایی که او دیده بود طلایه‌داران ناوگان انگلستان نبودند، بلکه ناوگان روشفور به فرماندهی آلماند بودند. ناپلئون در بولونی آماده سوار کردن نیروهای ارتش در کشتی ها بود. اواخر 23 اوت او به تالران نوشت: هنوز فرصت هست. من ارباب انگلستان هستم. اما دریا سالار دکره، وزیر نیروی دریایی او که هرگز به امکان متفرق کردن ناوگان انگلستان اعتقاد نداشت، به او التماس کرد به ویلنیو در شمال برای بعضی تخریب‌ها دستور ندهد. در 24 اوت، ناپلئون به برتیه دستورات مربوط به ارتش بزرگ را دیکته کرد که باید اردوگاه بولونی را برمی‌چید و به سوی دانوب حرکت می‌کرد. این تهاجم با استراتژی دریایی صحیح لرد بارهم و سازماندهی اتحاد سوم قاره‌ای علیه فرانسه توسط پیت ناکام ماند. پیروزی قاطعانه نلسون در ترافالگار در 21 اکتبر سال 1805 تا چندین سال و شاید یک نسل احتمال هر گونه خطر دریایی را برای انگلستان رفع کرد. با وجود تمرکز ناوگان‌های انگلستان، محاصره شدن ویلنیو در کادیز برایش مرگبار بود. او می‌بایست در اسرع وقت راهی تولون می‌شد. در پایان سپتامبر نلسون با 30 کشتی در برابر ناوگان فرانسوی اسپانیایی با 33 کشتی قرار گرفت. تنها نگرانی نلسون این بود که نتواند ویلنیو را به بیرون آمدن از گوشه دنجش ترغیب کند. پس بخش عمده نیروهایش را دور از ساحل نگه داشت تا قدرت واقعی خود را پنهان کند. ویلنیو در آن شرایط ذهن آشفته‌ای داشت. از یک سو ناپلئون و از سوی دیگر نلسون او را به سطوح آورده بودند، در حالی که به خوبی از موقعیت پست‌تر ناوگان خود در فن دریانوردی، قدرت توپخانه و تاکتیک آگاه بود و از یک طرف هم می‌دانست که به زودی فرمانده دیگر جانشین او می‌شود. سرانجام به او دستور داده شد که به هر قیمت که شده به سوی ناپل برود تا با نیروهای اعزامی انگلیسی روسی که جناح ارتش بزرگ را تهدید می‌کردند روبرو شود. وقتی ویلنیو در 21 اکتبر از کادیز خارج و با 27 کشتی ناوگان نلسون در یک خط دفاعی روبرو شد، سعی کرد برگردد و دوباره به کادیز وارد شود. بدینسان حتی پیش از شروع نبرد، نظم و آرایش کشتی‌هایش را برهم زد و ناوگانش آشفته شد. نلسون پیش از ترک انگلستان در پی آخرین نبردش با دقت کامل به تاکتیک های جنگی خود فکر کرده بود. راتنی خط ناوگانش را در یک نقطه شکست. من این خط را در دو نقطه خواهم شکست. او با نیروهای تقویتی بیشتر به جای حمله با دو ستون قصد داشت حمله با سه ستون ترتیب بدهد. این نبرد نبرد نابودی کامل بود، تکرار پیروزی در نیل در مقیاسی عظیمتر. با کمتر از 20 کشتی راضی نخواهم شد. او نقشه جنگیش را در چند کنفرانس به طور کامل برای کاپیتانهای شهر داده بود و از این میان فقط 8 تن از این کاپیتانها قبلن تحت فرمان نلسون خدمت کرده بودند. نتیجه نبرد چیزی نبود که بتوان دربارش شک و شبهه داشت. نلسون و کالینگوود دو ستونی که خط دشمن را شکستند و مرکز و عقبه آن را در هم کوبیدند هدایت کردند. هیچ مورخی نمیتواند این واقعه را موجزتر از آنچه در گزارش سفر کشتی ویکتوری یعنی کشتی نلسون آمده توصیف کند.
تبادل آتش محدود تا ساعت 4:30 دقیقه ادامه یافت. وقتی که خبر پیروزی به علی جناب لارد ویسکونت نلسون اطلاع داده شد، ایشان از جراحت وارده درگذشتند.
18 کشتی فرانسوی و اسپانیایی غرق یا تسلیم شدند. هیچ یک از کشتی‌های انگلیسی در خلال نبرد غرق نشدند. 4 کشتی فرانسوی طلایه‌دار فرار کردند، اما بعد گرفتار شدند و به دست انگلیسی‌ها افتادند. 10 کشتی نیز به کادیز برگشتند، اما فقط 3 فروند از آنها دوباره آماده عملیات شدند. خود ویلنیو هم اسیر شد و پس از آنکه تگ تبادل اسرا آزاد شد، در مسیر پاریس دست به خودکشی زد. گرچه کشتی‌های قوای متحد با شجاعت و استقامت جنگیدند، اما تفاوت تلفات طرفین بسیار چشمگیر بود. در ناوگان انگلستان 450 نفر کشته و 1200 تن مجروح شدند. در میان ناوگان متحدی نیز 4000 نفر کشته و 2500 تن مجروح شدند. با احتساب اسرا و افراد مفقود الاثر در طوفان پس از نبرد، میزان کل تلفات متحدین بالغ بر 14000 نفر شد. این آمار حیرت انگیز و مستلزم توضیح است. ترافالگار نه تنها مسئله اعلای نبوغ نلسون بود، بلکه دلیل قاطعانه پیروزی نیروی دریایی انگلستان و تاکتیک‌های این قوا و برتریشان در فن دریانوردی و قدرت توپخانه آنها نیز بود. ناپلئون چه در سال 1797 و چه در سال 1802 از این پیروزی آگاه بود، اما نمی توانست پیامد منطقی این واقعیت را بر خود هموار کند و آن را بپذیرد. اینکه فقط و فقط با بازسازی و نوسازی صبورانه می توان نیروی دریایی فرانسه را به جای رساند که به توان هماوردی با نیروی دریایی انگلستان دست یابد. ناپلئون بعدها در سنت هلن به گلایه گفت: در این حرفه حالت تخصصی هست که من را همیشه به یک نتیجه می رساند. این که نمی شود دریانورد خوبی بود مگر اینکه از گهواره با آن بزرگ شده باشی. در جنگ استقلال آمریکا، ناوگان فرانسه در شرایطی برابر با ناوگان انگلستان روبرو شد. و عجبا که در حقیقت در جنگ‌های اروپایی انقلاب فرانسه و جنگ‌های ناپلئونی در نیروی دریایی انگلستان بهترین کشتی‌ها با بهترین طراحی‌ها همان‌هایی بودند که از فرانسوی‌ها به غنیمت گرفته شده بودند. فرانسه یک واحد از طراحان علمی دریایی در اختیار داشت، در حالی که انگلستان صرفاً به صنعتگران خود وابسته بود. اما انقلاب به پرسنل نیروی دریایی فرانسه ضربه مرگباری وارد کرده بود. از بین رفتن افسران آموزش دیده و با تجربه به دلیل اعدام‌ها و نیز مهاجرت‌های آنها جبران ناپذیر بود. واحدهای توپچی‌های دریایی منحل شده بودند. این آموزش و تجربه چیزی نبود که بتوان یک شبه و آنی به دستش آورد. استراتژی مداوم دریایی انگلستان که متضمن حصر کامل بود، نیروی دریایی فرانسه را از امکان آموزش در فن دریانوردی و استفاده از توپخانه دریایی محروم کرده بود. نیروی دریایی انگلستان در نحوه سازماندهی خود دچار ضعف‌های چشمگیری بود. سیستم سفت و سخت ترفیع درجه اغلب باعث می‌شد دریاسالارها در سالخوردگی و ناتوانی به فرماندهی برسند. اما از طرف دیگر همین امر باعث می‌شد با سفارش‌ها و توصیه‌های دقیق این افراد، افسران جوانتر و بسیار هوشمندتری مانند نلسون فرصت ارزندام پیدا کنند. اگر به خاطر حمایت عموی نلسون رئیس امور مالی نیروی دریایی و نیز حمایت جان جرویس لورد سنت وینسنت نبود، نلسون احتمالاً هرگز نمی توانست به سطح فرماندهی عالی برسد. نلسون حتی با توصیه عمویش نیز به درجه بالاتر از دریابانی نرسید و اگر کشته نمی‌شد باید آنقدر زنده می‌ماند تا بتواند در سال 1844 به درجه دریابودی برسد. انضباط و شرایط زندگی در مراتب پایین‌تر نیروی دریایی بی‌رحمانه و ظالمانه بود. نحوه جذب نیرو، دستمزدها و نحوه تأمین تدارکات بسیار مخشوش و عاری از نظم و انضباط بود و به بروز بحران خطرناک شورش‌های دریایی سال 1797 منجر شده بود. بعضی از دریاسالارها به ثروت‌های هنگفتی بالغ بر 200000 پوند دست می‌یافتند که از غنایم جنگی تأمین می‌شدند. حالان که از این ثروت چند پول سیاه به افسران و خدمه عرشه زیرین می رسید و بس. با سیستم خدمت اجباری بعضی از جاشوها حتی اتباع انگلستان هم نبودند. در کشتی ویکتوری در ترافالگار 70 مرد خارجی حضور داشتند، از جمله یک فرانسوی. مقررات مربوط به ممنوعیت ورود زنان به عرشه زیرین کشتی به هنگام انجام عملیات به درستی و با قاطعیت کامل اجرا نمی شد و در ترافالگار زنانی حضور داشتند که در بخش توپخانه کمک می کردند. اما تجارب سخت و مداوم در دریا این نقایص را جبران می کرد. در خلال دوران جنگ‌های اروپایی انقلاب فرانسه و جنگ‌های ناپلئونی، نیروی دریایی سلطنتی تقریباً 350 کشتی خود را در حوادث مختلف از دست داد. 254 کشتی تخریب شدند، 75 کشتی غرق شدند و 15 کشتی نیز دستخوش حریق یا انفجار شدند. حتی یکی از کشتی‌های بزرگ نیز در عملیات دشمن غرق نشد. 5 کشتی تصرف شد که 3 فروند از آنها بعدها باز پس گرفته شدند. از طرف دیگر نیروی دریایی سلطنتی 115 کشتی بزرگ را تصرف یا غرق کرد. استاندارد دریانوردی و عملکرد توپخانه و ارتباطات که با این همه رنج و زحمت حاصل آمده بود باعث شد تاکتیک های درهم شکستن آرایش دریایی دشمن توسعه پیدا کند. تاکتیک هایی که رادنی در نبرد سنتس در سال 1782 برای نخستین بار از آنها استفاده کرد و نلسون در ترافالگار آنها را به اوج کمال رساند. تا این زمان نبردهای دریایی به شکل صفی یا خطی انجام می شد و به ندرت با پیروزی قاطعانه یکی از طرفین به پایان می رسید. نبردهای نلسون و نابودی کامل دشمن در دریا مشابه نبردهای زمینی ناپلئون بودند. تاکتیک های حمله ستونی به جای حمله های نیروها در یک صف ممتد نه تنها یک بخش از ناوگان دشمن را از مابقی آن منفک می کرد، بلکه قدرت آتش توپها را نیز حتما به حد اکثر می رسانید. همه چیز به پهلوی کشتی و دو ردیف توپ که از سینه و پایین آن شلیک می شد در حین شکستن صف دشمن بستگی داشت. قدرت آتش یکی از پهلوهای این کشتی‌ها در این گونه نبردها می‌توانست موجب مرگ 250 نفر شود. به خصوص توپ‌های کوتاه بردی که کار قالب‌گیری‌اش را زوباهن کرون روبوک در اسکاتلند انجام می‌داد، قدرت تخریب زیادی داشتند و تراشه‌های سنگین بلوط که از بدنه پرتاب می‌شدند نیز به اندازه گلوله آهنین مرگبار بودند. ناپلئون می‌نویسد: در این جنگ انگلیسی ها اولین کسانی بودند که از این نوع جنگ افزار استفاده کردند و همه جا آسیب های شدیدی به ما وارد کردند. توپخانه انگلیسی ها بیشتر بر بدنی اصلی تمرکز می کردند، سنتی که سابقهش به نبرد آرمادا باز می گردد. توپخانه فرانسوی ها بر روی تناب های دکل و بادبان ها و دکل تمرکز می کرد که موجب تلفات کمتر می شد. به علاوه به جاشوهای انگلیسی آموزش می‌دادند که زمان آماده شدن توپ برای شلیک دراز بکشند. با این حال کشتی‌های انگلیسی در ترافالگار حین نزدیک شدن به خط کشتی‌های دشمن تلفات و صدمات سنگینی را متحمل شدند و اگر دکل‌های کشتی‌هایشان نابود می‌شد ممکن بود تاکتیک‌های نلسون با شکست روبرو شود. نلسون صرفاً با اتکا به برآورد خود از نحوه برقراری و حفظ انضباط و آموزش مردان خود و ضعف توپخانه دشمن توانست به اجرای چنین تاکتیک‌های جسورانه و قاطعانه دست بزند. ویلنیو از این تفاوت‌ها با انگلیسی‌ها به خوبی آگاه بود. کمی پیش از ترافالگار او نوشت:
تاکتیک‌های دریایی ما منسوخ و قدیمی است. ما فقط می توانیم به شکل خطی اقدام به مانور کنیم و این همان چیزی است که دشمن می خواهد.
اما او خوب می دانست که تفاوت در سیر تکامل نیروی دریایی انگلستان و فرانسه از سال 1789 به بعد راه رسیدن به حل این مشکل را به روی او بسته است. ناپلئون نپذیرفت که نتیجه حاصل در ترافالگار قطعی و نهایی است. او در سال 1808 به سوی اسپانیا سوق یافت و تا حدی به امید بازسازی نیروی دریایی اسپانیا. تا تصمیم کنینگ برای تصرف ناوگان دانمارک در سال 1807 نشان می‌دهد که دولت انگلستان احتمال از سرگیری تلاش برای به چالش کشیدن پیروزی دریایی قوای خود را کاملاً جدی تلقی کرده بود. ناپلئون مدام به طراح دریایی اصلی خود فورفیت فشار می‌آورد تا طرح‌های جدید ارائه بدهد. ناوهای سنگین محافظ با تسلیحات سنگین، کشتی‌های کوچکتر با ظرفیت حمله 96 توپ. ناپلئون در 1807 فقط 35 کشتی جنگی داشت. او امید داشت که تا سال 1812 صاحب 102 کشتی شود و در موقعیتی قرار گیرد که بتواند پروژه تهاجمش را از سر بگیرد. اما در این زمان دیگر نمی‌شد بر تفوق دریایی انگلستان غلبه کرد. ناپلئون حتی در سال 1813 نیز فقط 71 کشتی در اختیار داشت. آن هم در برابر 235 ناو نیروی دریایی سلطنتی انگلستان.